توی این شبها ما با حاجی پناهیان در سحرها داریم راجع به ریشه های مظلومیت امیرالمؤمنین صحبت میکنیم و امشب به نظرم به یکی از مهمترین عوامل حاجی پناهیان اشاره خواهند کرد و انشاءالله با دل و جان خواهیم شد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب امشب واقعا به عنوان عیدی بحث خودمون میخوام این نکته رو عرض بکنم که همیشه ما وقتی از مظلومیت صحبت میکنیم بحث از ظالمان و حاسدان و معاندان است که ظلم کردن، ولی واقعش همه ظلمها و همه بدیها و بدانی که به امیرالمؤمنین علیه السلام این مظلومیت رو تحمل کردن در مقابل یک عامل که زمینه مظلومیت حضرت رو فراهم کردن چیزی به حساب نمیاد، چون بالاخره همه جا آدم های بد هستن. اون عامل اصلی که موجب شد ظلم اونها اثر کنه، حسادتشون اثر کنه و این همه مظلومیت به بار بیاد، کرامت و بزرگوارانه برخورد کردن از خود امیرالمؤمنین
ای شانم یا امیرالمؤمنین.
اگر آقا اونقدر آقا نبودن کسی نمیتونست حضرت رو اینقدر مظلوم قرار بده. و حسادت که همه جا هست، مگه پای رقاب معاویه تو دنیا پرستان اونها مگه حسادت نیست؟
چرا؟
ولی چرا اونجا اثر نداره و اون
اینجا چرا اثر داره؟
احسن.
آقای امیرالمؤمنین.
آقای امیرالمؤمنین. این خیلی نکته مهمه. ما اینو میتونیم فریاد بزنیم. ما اگر از مظلومیت امیرالمؤمنین صحبت کنیم، از فرصت طلبی ظالمان صحبت کنیم، ولی از فرصت دادن امیرالمؤمنین به فرصت طلبان صحبت نکنیم، بحث لنگه. من نمونه های از این کرامت و آقایی رو میخوام.
یعنی هر چقدر امیرالمؤمنین کوه فضیلت و کوه عظمت، به همون اندازه کوه مظلومیت.
بله، ولی این مظلومیت رو چی موجب شد که مؤثر واقع بشه؟ نه ظالمان مهم باشن و بزرگ باشن، نه اینکه ظالمان عددی باشن که از پس اون همه فضائل امیرالمؤمنین، اون همه اقتدار حضرت بر بیان. حضرت خودشون یه جوری برخورد میکردن که زمینه جسارت اونها فراهم،
مهربانی حضرت و آقا.
شاید هر یک از ما مشاور امیرالمؤمنین علی علیه السلام بودی و از حضرت میخواستیم که آقا این کار رو نکنن، این شیوه برخورد رو نداشته باشن. یک روایت از امام صادق بخونم و بعد این روش رو و این سیره رو از پیامبر اکرم شروع کنیم بیاریم جلو. میفرماید امام صادق علیه السلام درباره مقایسه حکومت امیرالمؤمنین با حکومت اموی ها، در واقع بنی امیه عزم خواهم، میفرماید امارت بنی امیه کانت به سیف و العنف، امارت بنی امیه با شمشیر و زور بود و الجور، و ان امامتنا به رفق و تألف و الوقار و تقیت و حسن الخلطه. میفرماید امارت و مدیریت ما با این همه خوبی ها مواجه بود،
یعنی از خوبی اونها بود که مردم بد شدن.
احسن. این نکته خیلی قابل تأملیه. ما شبهای بعد در باره این نکته بیشتر صحبت خواهیم کرد. ریشه های مظلومیت امیرالمؤمنین علیه السلام اگه میخواییم با بسوزونیم در زمان خودمون، در زمان حضرت ولی اثر با اونها لغول فضا، اگه میخواییم یه همچین مظلومیتی پیش نیاد، در واقع باید بتونیم یه جوری زندگی کنیم، بتونیم یه جوری جامعه رو اداره بکنیم که اگه یک مولای مهربان داشتیم کسی در جامعه جسورانه از اون فرصت سوء استفاده نکنه. شاید باید تو مدرسه ها شروع کنیم. یه مدرسه خوب باید به مدیرش بگن شما قاطعیت نداریم، مثل این حرفی که به امیرالمؤمنین میزدن، گفتن شما مدیریت بلد نیستید. یه مسجد خوب باید به امام جماعتش بگن شما مدیر خوبی نیستی، همونجوری که هم به رسول خدا اینو گفتن هم به امیرالمؤمنین اینو گفتن. تو خانه هم همینطوره. مثلا شما پدر خانه وقتی وارد میشه باید سر و صدا بکنه که اگر اهالی خانه توی وضعیتی هستن دوست ندارن بابا ببینه، دوست ندارن آقاشون ببینه، خودشون جمع جور کنن،
حساب ببرن.
نه، خودشون جمع جور کنن.
بله،
میدونید از این جهت که در واقع فرصت بده به پدر به اونها فرصت بده که خودشون رو جمع جور کنن.
که مواجه نشه با اون صحنه و با اون اتفاق.
این بزرگواری رو
بله بزرگ
توی خانواده هم دارن. ما اگر نوع مدیریت امیرالمؤمنین و از اون بالاتر رسول خدا رو ببینیم، واقعا بهش نقص و ایراد وارد میکنیم. یه نفر میگفت شما یه جوری امیرالمؤمنین علیه السلام رو معرفی میکنی که انگار حضرت قاطعیت نداشتن. گفتم خب بله، خیلی جاها قاطعیت نداشتن. اصلا خوارج حرفشون به امیرالمؤمنین این بود، تو خلیفه قاطعی نیستی، ما خلیفه این مثل فلانی میخواهیم که قاطع باشه.
میگفتن میخندی، مزاح میکنی.
بله، این روحیات بزرگوارانه رو اصلا نمیپسندیدن و این ریشه در سیره رسول خدا داشت. وقتی رسول خدا نحوه برخوردش با منافقان و معاندان اینقدر سهل بود که به او گفتن اوزان، اون آیه اوزان نازل.
بله.
یه کسی داشت حرف بی ربطی میزد، حتی توهین میکرد، بهش گفتن که به گوش رسول خدا میرسونن، بعد رسول خدا مؤاخذت میکنه. مهم نیست، میرم قسم میخورم و ایشو قبول میکنه. او خوشباوره. اوزان به معنای فارسی بخواییم به تعبیر راحت بگیم خوشباوره. خداوند متعال میفرماید که بعضی ها با کلمه خوشباور پیغمبر رو اذیت کردن. بعد خدا نمیفرماید پیغمبر خوشباور نیست، میفرماید او خوشباور است.
برای شما بهتر، خیر لکم.
اگر شما زیبایی و کرامت رو ببینید. بعد حضرت رسول در واقع خطبه قدیر باز این رو تأکید کردن، فرمودن من الان کسانی رو میشناسم تو این جمع که اینا توطئه کردن بعد از من امیرالمؤمنین رو قریب قرار بدن. حضرت فرمودن که اگر من میخواستم الان میتونستم با اشاره بهتون نشون بدم کیه در جمع ما، ولی تکرم تو من با بزرگواری دارم برخورد میکنم و این کار رو نمیکنم. افشای منافقین کاری نداشت برای رسول خدا، ولی اون چیزی که
مرو کراما
اصلا
با کرامت رد میشه،
اون چیزی که خط قرمزه مظلوم واقع نشدن اهل بیت نیست برای رسول خدا، اون چیزی که خط قرمزه همین کریمانه برخورد کردنه. من یه نمونه ای میخوام از حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام رو ذکر کنم در مالیات گرفتن.
بله بفرمایید.
سفارش خیلی جالب امیرالمؤمنین علیه السلام دارن
تو عهد مالک اشتر.
بله، که با این مردم چجوری برخورد کن. می‌فرماید اگر کسی گفت ندارم دیگر به او مراجعه نکن. من خلاصه دارم.
الله عرض. اکبر.
اگر کسی گفت من ندارم که مالیات بدم، بگو خب نداریم، برو ولش کن. اگر کسی گفت آری من دارم. تو اومدی همراهش بری، نباید او رو بترسونی، نباید ابهت تو موجب بشه که
خیلی ازت حساب ببره
و بعد حتی بتون موجب بشه همه واقعیت رو بهت بگه. اجازه بهش بده، تهدیدش نکن، او رو با مشکل وادار نکن.
خود اظهاری واقعی باشه.
خیلی عجیبه این حرفا. بعد میفرماد که اگر دیدی یه محلی داره گوسفند و شترش اونجا نگه داشته، شما وارد نشو، بذار خودش بره جدا کنه بیاره به شما عنایت بکنه. اون نظارت و
الله
اصلا لازم نداشته باش. یا میفرماد که وقتی که داخل شدی سخت گیرانه و سلطه طلبانه برخورد نکن، خواست جدا کنه بذار خودش جدا کنه. اگر اون گوسفندای ضعیفش رو به شما داد شما قبول کن، شما باش با بزرگوارانی برخورد بکن. اجازه بده بعد اعتراض نکن بهش که تو چرا اینا رو داری میدی، تو که میخوای مالیات بدی، خب اون مثلا درشتراشو بده. این شیوه اداره حکومت توسط امیرالمؤمنین علی علیه السلام، به حدی که بعضی از یاران حضرت به حضرت اعتراض میکردن و میگفتن شما مدیریت بلد نیستی و این عبارت حضرت رو اینجا در یک سخنرانیشون دارن. میفرماد و لیسدی ان احملکم علی ما تکرهون، من کسی نیستم به شما تحمیل کنم چیزی را که دوست ندارید. من میتونستم مثل معاویه رفتار،
این همه کرامت، این همه آقایی، این همه بزرگواری.
بعد از امیرالمومنین علیه السلام یه جمعی از حالا شیعیان بودن یا دوستان حضرت، مثلا خط حضرت رو مقابل معاویه میپسندم، دور هم نشستن که چه بکنیم. مثلا خب معلوم به حسنین باید مراجعه کنیم. یه نفرشون که مثلا بزرگترشون بود، گفت ببینید دیگه سراغ این خانواده نرید، این خانواده با مدیریتشون پدر ما رو در آورد. همه با مثلا مشتبه علیه السلام میگفت، هم امیر المومنین علیه السلام میگفت و هم در واقع برمیگشت عبارت به رسول خدا. این کرامت و بزرگواری رو ما باید بین خودمون فرهنگ کنیم. الان یکم این بحث رو بیاریم زمان خودمون، ما زیادی داریم از بروکراسی استفاده میکنیم. بروکراسی اسمش حالا روشه، یه مقدار میخواییم قانونمند بکنیم، ضابطه‌مند بکنیم، ولی امکان خطا به افراد ندیم، امکان پرده پوشی کردن ندیم، شخصیت انسان ها رشد نمی کنه. رشوه‌خواری در محیط های اداری که خیلی سخت گیرن شاید بیشتر حتی بروز بکنه، و کمکاری و اهمال کاری. ما باید این محیط کریمانه رو پدید بیاریم. بعضی ها میگن خب اینجوری که شما میگید یه مقدار شل میشه مدیریت و غیر سخت گیرانه میشه، جایگزینش رو دین چی آورده؟ تعاون و کمک کردن مردم با یکدیگر. یه مدیر مانند امیرالمومنین علیه السلام بزرگوارانه با تغافل برخورد میکنه، بعد این مردم هستن که خودشون باید پوشش بدن. اینجا میشه المؤمنون و المؤمنات، بعض هم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. در واقع امر بالمعروف و نهی عن المنکر یک سیستمی یک سبک برای اداره جامعه است که نظارت از بالا بیشتر از این که باشه نظارت مردمی داره،
خود مردم با هم،
اونم بعد از همدلی ها، یعنی بعد از این که مردم ثابت کردن المؤمنون المؤمنات بعض هم اولیاء و بعض، بعد اون وقت میتونن همدلانه
و اون حلقه گم شده شجاع پناهیان. نکته ایست که پارسال رو شما خیلی تأکید کردیم، اونم تقواست.
احسن حضرت در یکی از کلماتشون میفرمان که من با تقوا دارم برخورد میکنم، ولو لتقا لکنت اتهدنا.
بله،
اگر تقوا نبود من با زیرکترین مردم بودم. بهش امیرالمومنین علیه السلام میگفتن که معاویه زیرکانه بلد مدیریت بکنه، اما شما بلد نیستید. اصلا نشون میده که گاهی از اوقات مردم انگار دوست دارن یه مدیری داشته باشن که بزنه تو گوش مشکلات حل کنه، حتی تو این وسط به گوش مردم هم بزنه حل کنه، ولی با آقایی و بزرگواری کار رو پیش نبره. با آقایی و بزرگواری برخورد کردن طول میکشه. الان که 1400 سال طول کشیده تا به نتیجه برسه، ولی نتیجهش پایدار خواهد بود. اما نتیجه پایدار شده و حکومت آقای امام زمان ارواح الله الفدا خواهیم دید. به مجلس شورای اسلامی عرض بکنم یک حکومت سالم حکمرانی صحیح کمترین قانون را دارد. کمترین قانون در موارد بسیار ضروری، چون هر قانونی که شما ایجاد میکنید امکان دیکتاتور برخورد کردن اون مدیر و مجری قانون و امکان سوء استفاده و رفع مسئولیت از مردم رو ممکنه پدید بیاره. خیلی قانون
و حتی یه جاهایی تو باید منعطف باشی
و کار رو به خود مردم
بسپاری. بله،
مردم خودشون قصه رو جمع بکنن
و خب باید ساختش هم فراهم بشه دیگه. یعنی جامعه باید به یک رشدی برسه و حالا چه از طریق فرهنگ سازی که خیلی میتونه کمک بکنه به این قصه.
وقتی که ما در مساجدمون این فرهنگ سازی رو انجام ندیم، مثلا مسجد توسط یک هیئت امنای 7-8 نفره اداره بشه، 200 نفر دارن تو مسجد شرکت میکنن، هیچ کدوم دخالت
کاری ندارن
در اداره مسجد ندارن،
یعنی خودشون رو تافته جدا بافته میبینن،
خب این دیگه مسجد و دین نیامده به عرصه فرهنگ سازی تو جامعه. یه مسجد رو چجوری اداره میکنن؟ جامعه هم باید اینجوری.
حالا مصداق بارزش، حالا وقتم نداریم باید خدافظی کنیم، مصداق بارزش قصه اربعین دیگه. که دیگه همه چی دست خود مردم، اصلا درگیر بوروکراسی اداری نمیشن.
نه نظارتی میخواد، نه قوه قضاییه زیاد.
حالا همون اگه دولتی حکومتیش بکنی به همش ریخت،
واقعا نابود میشه. بند دولت ها اگر دخالت بکنن، چه در ایران چه در عراق دخالت بکنن، همه چی از بین خواهد رفت، یعنی صدمه میخوره جدا.
و ما یه الگوی موفقی داریم.
یکی از مسئولین محترم میگفتش که خب این موکبدارها و کاروان‌دارها ممکنه افراد مثلا آنچنان قوی نباشن بتونن یک حرکت مثلا 2-3 میلیونی بلکه 5 میلیونی رو در عرض 2 هفته با جمع‌آوری کنن. من گفتم شما دولتی ها برید کنار، اقویای مردم میان وسط و کار رو اداره میکنن. وقتی دولت به اون عظمت اومد توی کار، حتی تو مسئله اقتصاد بیاد توی کار، آدمای قدرتمند میکشن کنار، یعنی میگن که کار به عهده ما نیست و این ضربه است برای جامعه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. حرف خیلی زیاده. فردا شب انشالله سحر دهم ماه من انشالله در محضر حاجی پناهگیان خواهیم بود و نکته های ایشون رو خواهیم شنید. حوالی ساعت 3:15 ما به شما سلام خواهیم کرد. نکته ای، حرفی، فرمایشی؟
انشالله ما بتونیم تو مدرسه ها و تو مساجدمون زندگی زیر سایه روش مدیریتی امیرالمؤمنین رو تمرین کنیم، نه فقط اعتقاد به حضرت و صرف انتقال،
یعنی اون الگو رو داریم بیاریم پیادش بکنیم.
احسن، بتونیم پیاده کنیم.
خیلی خوب، خیلی ممنون متشکرم. دعای تحویل سال برامون میخونین؟ در آستانه دعای سحر هستیم.
من میخوام از مردم خوبمون و فرهنگشون یه یادی بکنم. توی فرهنگ ما اینه که به همدیگه میرسیم میپرسیم حالت خوبه؟ خیلی سوال عمیقیه.
حالت چطوره؟
این حال خوب نتیجه همه خوبی‌هایی است که فرد در ایمان خودش، در اخلاق خودش، در نگاه خودش به عالم داره. حال شما خوبه؟ این خیلی عبارته.
بله، لطیف. و
من یک عبارت فقط از این دعا رو بگم، سهیم بشم در این دعا. اللهم حول حالنا الى احسن الحال.
الهی آمین.
بهترین حال رو به ما بده
ان شاء الله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. من نام کسی نخواندم الا تو، با هیچ کسی نماندم الا تو. عید آمد و من خانه تکانی کردم، از دل همه را تکاندم الا تو. خیلی ممنونم آقای پناهگیان، از شما سپاسگزارم.